نسیم سحر، میرود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران. نسیم نامد که سمت کوچه دل میوزد، چراغان میشود کوچه از روشنای نام بزرگت. به نام خداوند عاشق و مهربان و قدرتمند، سلام. با لحظاتی که عطر وصال و بشارت باران دارد همراه شما خوبانیم، همراه این برنامه بمانیم.
دل توی دلم میرسه، هوای دیدار دارد دلم، هوای یار دارد. قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شوم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام توست.
دوباره نگاه کن. دوباره نگاه میکنم به آسمان و ریزش باران. دوباره نگاه میکنم به تو، به من، و زمین را بوسه میزنم هزاران بار. آنگاه تمامی درها گشوده میشوند.
بشارت باران.
اللهم لبيك لك لبيك، اللهم لبيك لك لبيك لك لبيك.
لحظات سحرگاهیتون به خیر و خوشی همراهان بشارت باران. در این بخش دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم و این توفیق رو دارم که در برنامه بشارت باران براتون از حکایت‌های مثنوی بگم. داستان حضرت سلیمان رو بررسی می‌کنیم بعد از اینکه دعوت کرد بلقیس رو به اسلام و اونها تسلیم امر خداوند شدند و اومدن. خطاب اومد که سلیمان پاشو مسجد الاقصا رو بساز. و در ساخت مسجد الاقصا خیلی ها به او کمک میکردن، یه عده از سر شوق، یه عده از روی اجبار. اینجا مولانا یک بحثی رو مطرح میکنه، میگه که مدار دنیا در حقیقت بر اساس همین رفتارها میچرخه و ابیاتی رو توضیح میده راجع به این نگاهش که میگم در دفاتر گذشتم به نوعی باز به همین مسئله اشاره کرده. رسیدیم به بیت 1130 که این نکته رو قرار شد تو این برنامه خدمتون عرض بکنم. در باب حرص مولانا نگاهش اینه که در کار دنیا خب اصلا حرصه که خیلی از آدمها رو به سمت کار نادرست میبره، کارهای ناروا میبره. منتها یه اشاره داره مبنی بر این که اگر حرص در کار خیر باشه اشکال نداره. یعنی ما خیلی از این ویژگیایی که اونها رو بد میدونیم اگر در محل خودش مستقر بشه اتفاقا خیلی هم خوبه. مثلا این تعبیر رو ما داریم که تکبر بده، هیچ کس تکبر رو ستایش نمی‌کنه، اما میگن تکبر نزد آدم متکبر خوبه. یعنی اون کسی که متکبر، اتفاقا شما میباید باهاش متکبرانه برخورد کنید تا اون متوجه این نخوت خودش بشه. بریم از بیت 1130 براتون ابیاتش رو بخونم که این داخل خود قصه امارت کردن سلیمانه. حالا به وقتش که میرسیم باز خود داستان رو مولانا برامون خواهد گفت. مولانا اینطوری ادامه میده در باب حرص که حرص اندر کار دین و خیر جو، چون نماند حرص باشد نغز رو. تعبیرش در ابیات گذشته این بود دیگه، میگه وقتی حرص به یه کاری وارد میشه افراد اون کار رو انجام میدن، اگه اون کار زشت باشه همین که حرص و طمع میره اون زشتیش باقی میمونه، اما درباره کار دین و کار خیر نه، اتفاقا خیلی هم خوبه. میگه در کار دین و کار خیر اتفاقا حریص باش که وقتی حرص حتی میره اون در واقع رفتار خوب باقی میمونه. این نکته رو هم خدمتتون عرض بکنم، ما این تعبیر رو در قرآن راجع به خود پیامبر داریم که حریص علیکم، یعنی پیامبر نسبت به هدایت مردم حریص بود. عزیز علیه ما انتم حریص علیکم، یعنی او دغدغه داشت که چرا دیگران خطا میکنن، چرا دیگران در جهلن، و بابت این قضیه حریص بود که اونها رو بتونه راهنمایی بکنه. خب این حرص خوبه دیگه. خیرها نغزند نه از عکس غیر، تا به هر سر رفت ماند تا به خیر. میگه کارای نیک ذاتن زیباست، زیباییش هم به خاطر انعکاس عوامل دیگه نیست. خیرها نغزند نه از عکس غیر، یعنی اینا خود هویتشون خوبه، زیباست. اگر این تابش و حرارت حرص هم از میان بره، اون حرارت کار خیر باقی مونه، یعنی ارزشمند، اون زیباییش هست، ذاتیه، اصطلاحاً عرضی نیست. تا به حرص از کار دنیا چون برفت، فهم باشد مانده از اخگر به تفت. میگه اگر در امور دنیوی ما این حرص رو، حرارت و اون در واقع تابش حرص رو که در امور دنیا پرستیه از میان بره، این آتش گرم بره، فقط زغال سیاه باقی میمونه، در حالی که تو کار خیر اینطوری نیست. کودکان را حرص می آرد غرار، تا شوند از ذوق دل دامن سوار. باز مثال میزنه، میگه کودکان، این بچه ها، این حرص و علاقه شدیدی که به بازی دارن اونا رو فریب میده، طوری که از شوق فراوان این دامنای خودشون رو تا میکنن، سوار یه چوب میشن، تو عالم خیال خودشون مثلا سوار بر اسبن، خودشون سوارکار تلقی میکنن. چون ز کودک رفت آن حرص بدش، بر دگر اطفال خنده آیدش. همین که این در قد حس بچگی تو این بچه فروکش میکنه، وای میسه به بچه های دیگه که دارن تو عالم خیال اسب سواری میکنن، میخنده. یعنی حالا مقصود از رفتن شاید یعنی که به سن بلوغ میرسه، میفهمه. ما هم همینطوریم دیگه، در دوران کودکی که میدونم سر اسباب بازی با همدیگه دعوا میکردیم، همین که بزرگتر شدیم نگاه میکنیم این اسباب بازی چه ارزشی داره، یعنی خیلی منطقی داریم نگاه میکنیم. میگه بچه هم وقتی بزرگ میشه نگاه میکنیم بچه‌هایی که سوار یه چوب شدند و فکر میکنن دارن سوارکاری میکنن، میگه که این چه کاری بود میکردیم ما، که چه میکردم، چه میدیدم در این خل ز عکس هرس بن مودنگبین. خل یعنی سرکه. بچه با خودش میگه، یعنی وقتی بزرگ میشه، میگه در دوران کودکی من چه کارهایی میکردم، آخه مثلا چه فایده ای داشت، این هرس و علاقه انقدر به من غلبه داشت که سرکه رو عسل میدیدم. آن بنای انبیا بی هرس بود، زان چنان پیوسته رونق ها فزود. مولانا میگه که کارهای پیامبران چون رو هرس نفسانی نیست همیشه رونق داره. ای بسا مسجد برآورده کرام، لیک نبود مسجد اقصاشنا. بعد یه کوچولو دو مرتبه برمیگره به داستان از سلیمان و بحث مسجد ساختنش، میگه که افراد خیر و نیکوکار زیاد مسجد درست کردن، اما هیچ کدوم مسجد الاقصا نمیشه. چرا؟ چون یه سلیمانی میبایست باشه. کعبه را که هر دمی عزی فزود، آن ز اخلاصات ابراهیم بود. این که میبینید لحظه لحظه بر شکوه و جلال کعبه افسوده میشه، به خاطر اخلاصی که حضرت ابراهیم داشت. خب طبق منابع اسلامی کعبه به دست حضرت ابراهیم بنا شده. فضل آن مسجد ز خاک و سنگ نیست، لیک در بناش هرس و جنگ نیست. میگه فضیلت این مسجد به خاک و سنگش نیستش که، اینم خاک و سنگ جای دیگه از فرقی نمی کنه. بنایی که منظور حضرت ابراهیم که این مسجد رو بنا کرد، این کعبه رو بنا کرد، او درونش از هرس و جنگ و بدی توهی بود. نه کتبشان مثل کتب دیگران، نه مساجدشان، نه کسب و خانمان. این پیامبران و آدمای خوب اولیاء الله، اینا کتاباشون هم مثل کتابای دیگران نیست، مساجدشون هم مثل دیگران نیست، معابدشون هم همینطور، کسب و مال زندگیشون هم متفاوته. نه ادبشان، نه غضبشان، نه نکال، نه نعاس و نه قیاس و نه مقال. یعنی ادب پیامبران به دیگران شبیه نیست، خشم و کیفر و خواب و قیاس و سخنشون اصلا هیچ شباهتی نداره. چرا؟ چون اینها اون در حقیقت خوبی رو در ذات خودشون دارن. هر یکی شان را یکی فری دگر، مرغ جان شان طائر از پری دگر. هر کدوم از این انبیا یه شکوه خاص خودش رو دارن، پرنده روحشون بال و پر خودش رو داره که به اون پرواز میکنن. دل همی لرزد ز ذکر حالشان، قبله افعال ما افعالشان. دل آدمی از ذکر احوال این پیامبران میلرزه، یعنی شأن و مرتبه اینها به قدری از این مبالاست که مردم تا به شنیدنشو ندارن. کارهای اونها سرمشق کارهای ماست. قبله افعال ما یعنی که ما به اونها اقتدا میکنیم، اونطوری اون کارها رو انجام میدیم. مرغشان را بیزه ها زرین بود است، نیم شب جانشان سحرگه بین شده است. مرغ روح انبیا اینا تخمای طلایی میذارن، یک استفاده میکنه. خب در قدیم هم بوده، حالا در اسطوره ها و افسانه ها و داستان ها میگفتن مرغی که تخم طلا میذاره. میگه مرغ روح انبیا تخم های طلایی میذاره، یعنی از روح لطیف اونها اعمال و احوال پاک حاصل میشه. تو نیمه های شب روح انبیا سحرگاه رو میدیدن، این در دل تاریکی ها اینا سحر رو میدیدن، روشنی میدیدن. هرچی گویم من به جان نیکوی قوم، نقص گفتم گشته ناقص گوی قوم. خلاصه کلام، هرچی از صمیم دل بخوام خوبی های این جماعت انبیا رو بگم، بازم کم گفتم، از کمالات اونها باز ناقص حرف زدم، یعنی اینها خیلی والاتر از این حرفا. مسجد اقصا بسازید ای کرام، که سلیمان باز آمد و سلام. ای کریمان مسجد اقصا رو بسازید که سلیمان اومد و سلام دیگه. ور از این دیوان و پریان سر کشند، جمله را املاک در چنبر کشند. اگر این دیو و پریا، یعنی جن و پریایی که حالا بنابر نگاهی که در قرآن بوده و در تورات هم اومده، اگر اینها بخوان از خدمت به سلیمان سرکشی بکنن، فرشته ها همه اونها رو در بند میکشن. املاک جمع ملکه به معنای فرشته ها. دیو یک دم کج رود از مکر و زرق، تازیانه آیدش بر سر چو برق. اگر دیو نفس از روی مکر بنای ناسازگاری بخواد بذاره، تازیانه طاعت بر سر او مثل برق فرود میاد. چون سلیمان شو که تا دیوان تو سنگ برند از پی ایوان تو. میگه تو هم مثل حضرت سلیمان شو تا دیوهای درون تو برای ساختن ایوان قصر ایمان تو سنگ ببرن، یعنی خدمتت بکنن. چون سلیمان باش بی وسواس و ریو، تا تو را فرمان برد جنی و دیو. مثل سلیمان بدون وسوسه نفسانی و حیله‌گری باش، تا در حقیقت جنیان و دیوان فرمان بردار تو بشن. خاتم تو این دل است و هوش دار، تا نگردد دیو را خاتم شکار. انگشتری تو همین قلب تو، مراقب باش که یه وقت دیو انگشتر تو رو ندزده. یک افسانه در تلمود اومده بود که از داستانای اسرائیلی است که یک دیوی انگشتر سلیمان رو به دست گرفت و تو جای سلیمان نشست. در این کالا این داستان واقعی است یا نه، خب از در واقع داستانهای بنی اسرائیلی است، خیلی مستند هم نیست، ولی مولانا کاری به سند این داستان ها نداره، نگاه خودش رو تا از اون یه استفاده بکنه که حالا در ادامه ابیات میخونم و بعدش انشالله تو برنامه بعدی خود این داستان رو براتون توضیح خواهیم داد. پس سلیمانی کند بر تو مدام، دیو با خاتم حذر کن و سلام. حواست باشه که اگر دیو انگشتری تو، یعنی همون قلب تو رو به دزده، با همین انگشتری بر تو فرمان روایی میکنه، مراقب باش. آن سلیمانی دلا منسوخ نیست، در سر و سرت سلیمانی کنیست. ای دل فرمان روایی تو به کل از بین نرفته، به خاطر اینکه هنوز در باطن تو زمینه فرمان روایی وجود داره. دیو هم وقتی سلیمانی کند، لیک هر جولاه اطلس کی تند. میگه بله شیطان هم میتونه تا یه چند سبایی مثل سلیمان حکومت کنه، اما هر بافندهی که جولاهه، یعنی بافنده نساج، هر بافندهی که نمیتونه حریر ببافه. مقصودش اینه که اگر یه مدتی حالا در حقیقت دیو بر قلب تو تسلی پیدا کرد، مایوس نباش، تو دو مرتبه میتونی به او غلبه کنی. دست جنباند چو دست او، ولی در میان هر دوشان فرقی است نیک. بله، یک بافندم ممکن دستش تکون بده، اما این بافنده حریر فرق میکنه با بافنده گلیم، اینا داستانش با هم متفاوته. در ادامه یک داستانی رو مولانا ذکر میکنه، قصه شاعر و سله دادن شاه و مضاعف کردن آن وزیر بوالحسن نام، که انشالله براتون در برنامه بعدی خواهم خوند. از همراهیتون سپاسگزارم، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
خوشتر از دوران عشق ایام نیست، خوشتر از دوران عشق ایام نیست. بامداد عاشقان را شامی مطربان رفتند و صوفی در سما، عشق را آغاز هست انجام نی. از هزاران در یکی رند سما، زن که هر کس محرم پیغام. از هزاران در یکی گیرد سما، زن که هر کس محرم پیغام نیست.
در این بخش دعوت میکنم بشنوید تفسیر قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محسن قرائتی.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوی. سر سفره قرآن هستیم، به جزء 14 رسیدیم از اول که شروع کردیم، الان سوره نحل آیه 67. هر آیه که تلاوت میشه چند دقیقه ای تفسیرش با تفسیرش آشنا میشیم. تفسیری ساده، روان، فشرده، قطره ای. با هم بشنویم آیه 67 سوره نحل.
ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون.
آیه 65 نعمت آب گفت، آیه 66 نعمت شیر گفت،
آیه 67 نعمت آب میوه رو میگه، میگه و من ثمرات النخیل، از میوه های درخت های خرما، و الاعناب انگور، از میوه های درخت خرما و انگورها، تتخذون منه سکرا، هم نوشیدنی مست کننده درست میکنید و هم یک رزق خوب. اینجا اشاره کرد که اون شراب خوب نیست، مثل که میگم ایشون کیه، میگه ایشون یکی از پسر منه، بعد میگه ایشون پسر خوب منه، دوباره میگه که پسر خوب یعنی چه، این اولی خوب نیست. مثل که میگم آقا این دو رقم نونه، این یه رقم نونه و این نون خوبیه، یکی میگم این نون خوبیه، این اولی خوب نیست. از آب انگور و از آب خرما دو تا چیز درست میکنن، یکی سکرا، سکر یعنی وسیله مسکننده، بعد یا ورزقن حسنا، یه چیز خوب. یکی میگه یه چیز خوب یعنی اون سکر خوب نبود، یعنی اول یعنی راه تربیت اینه، چون وقتی پیغمبر مبعوث شد تو همه خونه ها شراب بود، مثل که الان تو خونه همه خونه ها مثلا مربا یا ترشیه، وقت پیغمبر یه مرتبه نمیتونه بگه شراب، اول فرمود از انگور و خرما شراب میسازن، ولی یه چیز خوبی هم میسازن، یعنی چه، یعنی شراب خوب نی. بعد فرمود ببین شراب یه فوایدی داره ولی ضررش بیشتره. خب بالاخره از شراب او کسی انگور میکاره، کارخونه شراب سازی، بطری سازی، کارتون سازی، حمل و نقل، مالیات دولت، او کسی که شراب فروشیه، او کسی که سرو میکنه، او کسی که بالاخره از شراب یده نون آب میخورن، اما ضررش بیشتره. پس اول گوشه زد، سوره نحل گوشه زد، فرمود از آب انگور و خرما شراب میسازن، اما یه چیز خوبی هم میسازن، یه چیز خوب میسازن چه، یعنی شراب خوب نی. گوشه زد اشاره، بعد گفت شراب خوبیایی داره اما ضررش بیشتره. بعد فرمود لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، سر نماز مست نباشید. بعد گفت اصلا مست نباشید، یعنی گام به گام، فاز به فاز رفت جلو. ما هم در امر معروف و نهی از منکر باید همین کارو بکنیم. یه کسی اگر منحرفه، حالا یه مرتبه تمام مستحبات و تمام، اگر میخواد یه کسی نماز شب بخونه بهش بگی تو، بگی داداش ببین خواهرم، نماز شب مثل نماز صبح پنج دو رکعتیه، یه رکعتی میشه 11، بی قول هو الله میشه خون، یعنی یه قیمت ارزون حساب کنیم که مشتریشن. بعد بگیم حالا به 40 تا مؤمنم اگر دعا کنی تو رکعت آخره با 300 تا الفم بگی، یعنی از روز اول نماز شب با بند و بیلش نگو تا او پس ما با 40 دقیقه رو پا وایسم، گام به گام. خود خدا چه میکنه؟ اول شیر مادر، بعد کم کم فرنی و شیر برنج تا برسه به گوشت ماهی، گام به گام. خب عرض کنم بزرگ شما که کلمه سکر به معنای از دست دادن عقله، کلمه سکر، سکر به معنای منشأ اون سکره، یعنی سکر منشأ سکره، سکر یعنی وسیلهی که آدمو مست میکنه، سکر یعنی غذایی که مست میکنه، سکر یعنی مستی. خب در دو تای قبل سخن از آب و شیر بود که دو تا نشوندنی طبیعی و مستقیم، آبی که خدا الان 67 آیه 65 فرمود از آسمون آب فرستادیم، آب طبیعی مورد مصرفه، دومی هم شیر بود اونم سالمه، این سومی چون دست بشر توشه گای خراب میکنه، یعنی اون که خدا درست کرده شیر سالم و آب سالم، اینی که دست تو اومده از آب انگور و آب خرما میتونی سالم درست کنی، میتونی وسیله مستی درست کنی، چون دست بشر توشه دیگه. و خب اونجا که دست خداست همه لطف و صفا و باران و شیر خالص، اونجا که دست بشره گای رزق نیکوه، گای هم نه وسیله فساده. خب در آفرینش میوه ها خیلی ما 10 تا حکمت در میوه ها، من 10 تاشو اینجا یادداشت کردم. یک، تنوع میوه ها، چون آخرش میگه که ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون، یعنی قوم یعقلون یعنی افراد عاقل بشینید فکر کنید چه خبره توی میوه ها. 10 تا نکته توشه. یک، تنوع میوه ها، ده ها رقم انگور، ده ها رقم خرما، تنوع. بعد رنگ میوه ها، هر میوه یه رنگه، تنوع یکی، رنگا دو تا، سه طعمش، اینا سه تاست، تنوعش، رنگش، طعمش، خواصش. وقت فواید کوتاه مدت داره، مثل که الان آدم خورما بخوره، فواید دراز مدت داره، مثل که انگور سرکش بکنیم بره. ترکیباتش چند درصد چی چند درصد چیش، مقدار تولیدش چه مقدار تولید میشه، مناسبت محل تولید با ساکنان منطقه، مردم این منطقه با این میوه، مردم اون منطقه با این، یعنی این خودش برنامه‌ریزی مدیریتیه، عواملی که در پیدایش اون به کار رفته، چه چیزایی باعث شده که این خرما و این انگور و این و این و این میوه‌ها. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. خدایا چقدر زشت انسان یه عمری میوه بخوره 5 دقیقه فکر نکنه رنگش از کجا بود، طعمش از کجا بود، درصد خاصیتاش از کجا بود، آثارش از کجا بود، چه عواملی به هم جور شد که اینها شد. یکی از این محاسبات به هم بخوره دیگه این میوه چیز دیگه میشه. چطور هر منظمی ناظم میخواد ولی این تنظیمات تو این هستی ناظم نمیخواد؟ چطور انسان غافله؟ خدای ما را از غافلین قرار نده. آیه 67 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
شما شنونده برنامه سحرگاهی رادیو ایران برنامه بشارت بارانید. امروز چهارشنبه 22 خرداد 1398 و هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:02 است.
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه؟
آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
همراهان بشارت باران، لحظات سحرگاهیتون بخیر و خوشی. به لحظات ملکوتی از آن صبح به افق تهران نزدیک میشیم. از شما التماس دعا دارم و دعوت میکنم بشنوید تلاوت قرآن کریم آیات 16 تا 25 از سوره مبارکه هجر رو با صدای قاری هموطن استاد فردی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من